ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. حزب الله لبنان میگوید یکی از فرماندهانش به دست نیروهای اسرائیلی کشته شده است. کمیته تحقیق مجلس شورای اسلامی از موارد متعدد تخلف در سازمان تأمین اجتماعی خبر داد. و کاخ سفید با طرح سنای آمریکا برای اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران مخالفت کرد. خبرها رو با خبری از لبنان آغاز می‌کنیم. حزب الله لبنان روز چهارشنبه اعلام کرد که یکی از فرماندهانش نیمه‌های شب گذشته در مقابل منزلش کشته شده است. در بیانیه حزب الله، اسرائیل مسئول این ترور اعلام شده. هم‌اکنون همکار ما ایلیا جزائری در بیروت روی خط رادیو فرداست. ایلیا، بهت سلام می‌کنم و پیش از هر چیزی می‌خوام بدونم که آخرین خبرهایی که در خصوص کشته شدن یکی از فرماندهان حزب الله هست، تا الان این خبرها به چه صورتی منتشر شده؟
بله، ما حزب الله لبنان بیانیه داده و اعلام کرده که از فرماندهانش به نام حسان اللقیس شامگاه گذشته روبروی منزلش در منطقه الحدث واقع در حومه جنوبی بیروت، منطقه تحت نفوذ حزب الله، ترور شده. هنگامی که به خونه برمیگشته، حزب الله متهم کرده اسرائیل رو به ترور این فرماندهش و گفته قبلا هم سعی کرده اون رو ترور کنه اما موفق نشده. و همچنین تاکید کرده که اللقیسی که از فرماندهان مقاومت علیه اسرائیل هست و تسلیت گفته این رو به هم به لبنانی ها هم به خانواده اللقیس.
اسرائیل هم در این میون واکنشی رو نشون داده. واکنش اسرائیل چی بوده با توجه به اینکه انگشت اتهام رو حزب الله به طرف اسرائیل گرفته در خصوص کشته شدن این فرمانده ارشدش؟
با اینکه شبکه دو تلویزیون اسرائیل اعلام کرده که این فرمانده حزب الله قبلا در معرض ترور قرار گرفته، اما واکنشش این بوده که رد کرده این بار دست داشتنش رو در ترور این فرمانده حزب الله.
از سوی دیگه اگر که امکان داره کمی بگو که در اون منطقه‌ای که در اصل این اتفاق افتاده از نظر امنیتی اون منطقه چه موقعیتی رو داره؟
محمد، این منطقه هست که پایگاه اصلی حزب الله در بیروت به حساب میاد، یعنی حومه جنوب بیروت مسئولیت امنیتش با حزب الله هست و اونها کنترل میکنن این منطقه رو. اما خب چند وقتی داره اتفاقهایی میفته که به نظر میرسه امنیتش اینطور که میگن تأمین نیست، از جمله انفجارهایی که روی داد در منطقه زاهیه در ماه گذشته و انفجار دو هفته پیش یا سه هفته پیشی که دو انفجار تاریک رو به روی سفارت ایران در بیروت اتفاق افتاد که در همون منطقه است.
این مسئله بازتابی هم داشته ایلیا در مطبوعات چاپ خود لبنان؟
ما هم خوب خبر لطف ما صبح منتشر شده، نیمه شب دیروز، نیمه شب دیشب ترور شده. اما اینکه کی هست آقای اللقیس، خب اینطور که اطلاعاتی که منتشر شده میگه اللقیس که از فرماندهان حزب الله که فرماندهان نظامی هست که معروف نبوده، یعنی حتی بسیاری از کادرهای نمیشناختنش، به طور یک نوعی محرمانه بوده سمتی که داشته و الان بعد از ترورش فهمیدن که کی هست. حتی مردم منطقهش به البک و گفته میشه حتی به البک زیاد نمیرفت. سال 2006 یک بار در جریان جنگ لبنان و اسرائیل هدف یک موشک قرار گرفته در نزدیکی کلیسای مارمیخائیل در بیروت، اما خب موفق نشدن ترورش کنن. فرزندش، پسرش در همون جنگ کشته شده، که از نیروهای حزب الله بوده و گویا خیلی فعال بوده. اینطور که روزنامه النهار لبنان در سایت خودش نوشته، این بار توسط یک سلاح کمری با 9 میلیمتری کشته شده در نزدیکی منزل شنگام که باز میگشت شب بخانه.
یک اشاره‌ای داشتی ایلیا به این که در اصل حادثه بمب‌گذاری در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران هم در همین منطقه اتفاق افتاده. حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان در این خصوص هم گویا موضع‌گیری رو داشته.
بله حسن نصرالله شنونده رو داشته با شبکه OTV شبکه لبنانی OTV مصاحبه کرده و گفته این اتفاق اصلا بر نمیگرده به ماجرای جنگ های داخل سوریه، بلکه ماجرا جنگ با ایران هست و دشمنی که عربستان سعودی از اوایل پیروزی انقلاب اسلامی علیه ایران اعلام کرده و دشمنی هایی که با ایران هست. و گفته این گروه عبدالله اعظم که مسئول انفجار هست یک گروهی هست که امیر سعودی هست و به باور خودش این گروهی که از ابزارهای دست سازمان اطلاعات عربستان سعودی هست و گفت این عملیات در همون در راستای یا شبیه همون عملیاتی هست که گروه‌های مرتبط با سازمان اطلاعات سعودی در مناطق مختلف انجام میدن از جمله پاکستان، افغانستان و عراق.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا بود در بیروت که با ما گفتگو می‌کرد. اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با خبرهای بیشتر. کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی میگوید موارد تخلف متعددی در دوره مدیریت سعید مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی روی داد. از گزارش 83 صفحه‌ای این کمیته روز چهارشنبه در مجلس خوانده شد که در آن به موارد تخلف متعددی مانند واگذاری 138 شرکت انحصاری سازمان تأمین اجتماعی به ارزش 4 میلیارد یورو به بابک زنجانی و همچنین پرداخت کارت هدیه‌های میلیاردی به 37 نفر از نمایندگان مجلس و برخی مقام‌های دولتی از جمله محمد رضا رحیمی معاون اول پیشین رئیس جمهوری ایران اشاره شده است. محمد حسن ابو ترابی فرد نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی پس از قرائت این گزارش گفت که متخلفان تامین اجتماعی با تصمیم هیئت رئیسه مجلس به دادگاه قضایی معرفی خواهند شد. اما اجازه بدید که با یک گزارش دیگر این بخش خبری رو به پایان ببریم. در افغانستان خودداری حامد کرزای رئیس جمهوری این کشور از امضای پیمان امنیتی درازمدت با آمریکا مسئله ساز شده. در همین ارتباط نادر صدیقی نگاهی داره به این معضل در روابط دولت کابل با پیمان ناتو.
نخود توجه داشته باشیم که این انتصاب کاردارهای غیر مقیم در سرعت قابل ملاحظه‌ای از زمان دیدار آقای ظریف و همسایه انگلیسی خودش در نیویورک منصوب شدن و الان کاردار به تهران مراجعت کرده. اما نخود هنگامی که کاردار غیر مقیم انجام خواهد داد، طبیعتاً با توجه به اینکه کادر سفارت نداره و میگوید که یک ارزیابی داشته باشه از میزان خسارت یورشی که به سفارتشون وارد شده، این خسارت رو ارزیابی بکنم. من همینجا پیش بینی میکنم که یک مبلغ هنگفتی رو بابت خسارت هایی که به اماکن دیپلماتیک سفارت انگلیس و همچنین اقامتگاه کارمندانشون در باغ قلعک وارد شده بود رو یک چک بسیار سنگین رو دست وزارت خارجه ایران خواهند گذاشت که باید پرداخت بشه. اما غیر از اون ایشون قاعدتاً میبایستی با مقامات عالی وزارت خارجه ملاقات کنه. در این مبدأ لازم نیستش که با رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور ملاقات بکنه، در حد ملاقات با وزیر خارجه یا حتی معاون وزیر خارجه، معاون خصوصا معاون کنسولی وزارت خارجه کفایت میکنه برای اینکه در این مقطع راه اندازی خدمات کنسولی از اهم اولویت‌های دو کاردار غیر مقیم خواهند بود که در تهران و لندن خدمات کنسولی رو راه اندازی بکنن هر چه سریعتر.
آقای علیزاده، بسیاری از ایرانیان مقیم بریتانیا و همچنین ایرانی‌ها در داخل برای دریافت ویزا و دید و بازدید از بستگان خودشون و امور کنسولی نزدیک به 2 ساله که با مشکل روبرو هستند. با تجربه شما در این گونه مسائل فکر می‌کنید پس از چه مدتی کار امور کنسولی دو کشور آغاز خواهد شد؟
همونطور که گفتم سرعت قابل ملاحظه‌ای بوده در انتصاب کاردارهای غیر مقیم و با همین سرعت اگر پیش بره انتظار این هستش که کارهای کنسولی به زودی برقرار بشه در 2 پایتخت. اما مسئله این هستش که طرف بریتانیایی قاعدتاً ملاحظاتی داره در نظر ملاحظات امنیتی که آیا کادر دیپلماتیکی که بعد از این خواهند آورد از امنیت کافی برخوردار خواهند بود. من تصور میکنم با توجه به علاقه ای که الان از دو طرف وجود داره یه چیزی در حدود 1 ماه تا 2 ماه آینده اولین خدمات کنسولی فوری آغاز بشه.
بر پایه گزارش ها آجی شرما کاردار غیر مقیم بریتانیا که به ایران سفر کرده در سالهای 2007 و 2008 میلادی معاون سفارت بریتانیا در تهران بوده. آیا به نظر شما معرفی معاون سفارت به عنوان کاردار رو میشه به علت اهمیت موقعیت ایران در نظر دولت بریتانیا تلقی کرد؟
قطعاً اینطور هستش، به دلیل اینکه به هر حال دولت بریتانیا کادرهای بسیار مجرب خودشون رو به عنوان سفیر یا کاردار اعزام میکنن.
گفتگویی بود با حسین علیزاده، گفتگویی که حسین قویمی انجام داده بود. اینکه در پخش گزارش پیشین اشکالی پیش اومد عذرخواهی میکنم. کاردار غیر مقیم بریتانیا روز سه‌شنبه برای آغاز ماموریت خود در ایران به تهران وارد شد. آجی شرما که پیشتر در سالهای 2007 و 2008 میلادی معاون سفارت بریتانیا در تهران بود، همراه هیئتی برای بازدید اموال و اماکن بریتانیا و مذاکره با مقامهای وزارت خارجه به تهران رفته. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، محمد حسین حبیب الله زاده کاردار غیر مقیم ایران در بریتانیا هم پس از سفر همتای بریتانیایی خودش عازم لندن شده. گفتگویی رو شنیدید با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در فنلاند. اما در افغانستان خودداری حامد کرزای رئیس جمهوری این کشور از امضای پیمان امنیتی درازمدت با آمریکا مسئله ساز شده. بشنویم از نادر صدیقی.
ناتو میگوید در صورت خودداری حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان از امضای پیمان امنیتی با ایالات متحده، مجبور است نیروهای خود را در پایان یک سال آینده از افغانستان خارج سازد. آندرس راسموسن دبیر کل ناتو روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری تأکید کرد که بدون پیمان امنیتی افغانستان با آمریکا، قرارداد ناتو با افغانستان نیز میسر نخواهد شد.
But it is clear that if there is no signature on the legal agreement, there can be no deployment.
او گفت کاملا روشن است که اگر یک قرارداد حقوقی فاقد امضا باشد، حضور هیچ گونه نیروهای آموزشی ناتو در افغانستان هم ممکن نخواهد بود.
And intention therefore to continue our efforts to support Afghanistan once these agreements are concluded.
آقای راسموسن اظهار امیدواری کرد که با امضای آقای کرزای تلاش برای پشتیبانی از افغانستان تداوم یابد. او همچنین نسبت به پذیرش توصیه ریش سفیدان از سوی حامد کرزای ابراز خوشبینی کرد. ماه گذشته اعضای لویاجرگه پیمان امنیتی با آمریکا را تصویب کردند، ولی حامد کرزای گفت که ممکن است تا بعد از انتخابات ماه آوریل آینده امضای این پیمان را به تعویق افکند.
We have pledged to contribute to financing the Afghan security forces. That assistance is put at risk.
در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه دبیر کل ناتو اضافه کرد که این سازمان تأمین پشتیبانی مالی نیروهای امنیتی افغانستان را تعهد کرده و اگر آموزش آنها به علت خروج ناتو از آن کشور متوقف شود، کمک‌های مالی هم به خطر می‌افتند. به افسود جامعه جهانی نیز با تکیه بر حضور نیروهای ناتو کمک مالی به افغانستان را متعهد شده که این کمک‌ها هم ممکن است با خطر مواجه شوند. بنابراین امید است که پیمان امنیتی افغانستان با ایالات متحده نهایی شود تا راه برای چارچوب قانونی حضور سربازان ناتو هم هموار شود. سازمان ناتو در حال حاضر 80 هزار نیرو در افغانستان دارد که بیشتر آنها سربازان آمریکایی هستند و همینک تنها وظیفه آموزش نیروهای افغان را بر عهده دارند. روز سه‌شنبه وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل گرد آمدند تا در یک نشست دو روزه مسئله افغانستان را مورد بررسی قرار دهند. تأخیر در امضای پیمان امنیتی موجب ناراحتی فزاینده در میان اعضای ناتو شده، چرا که طرح‌های نظامی درازمدت آنها را به تعویق می‌افکند. در چنین شرایطی اعضای طالبان در افغانستان بر میزان عملیات تروریستی خود افسوده‌اند. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس، بر اثر انفجار یک بمب در استان جنوبی هلمند که از جانب طالبان کار گذاشته شده بود، 9 تن و از جمله 6 غیر نظامی جان باختند. 3 تن از کشته شدگان افراد پلیس بودند. به گفته مقام‌های رسمی دولت افغانستان، حمله‌های طالبان علیه نیروهای دولتی و مراکز پرجمعیت و نیز عملیات تروریست‌های انتحاری افسوده شده و با خروج نیروهای ناتو، طالبان می‌کوشند جای خالی آنها را اشغال کنند.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. با این گزارش به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. برای اون دسته از شنوندگانی که مایل هستند از طریق وبسایت رادیو فردا آخرین اخبار و تحولات و تحلیل ها رو دنبال کنند، آدرس وبسایت ما هست www.radiofarda.com. اگر که در ایران به سر میبرید و احیانا با مشکل فیلترینگ رسانه‌ای روبرو هستید، میتونید از فیلتر شکن سایفون استفاده کنید و به proxy@radiofarda.com برای دریافت این فیلتر شکن ایمیل بزنید.